بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مقولات عرضی کمیته. کمیت رو اینجور تعریف کردند: عرضی است که ذاتاً قابل انقسامه. هر جوهری یا هر عرضی اگر انقسام داشته باشه، این انقسام ذاتی جوهر و عرض نیست، بلکه از اون جهتی که معروض کمیت هست تقسیم میشه. پس انقسام ذاتاً مال کمیت هست و بالعرض به جوهر و سایر اعراض نسبت داده میشه. کمیت را تقسیم کردند به دو قسم: متصل و منفصل. کم منفصل همون عدده و کم متصل مقدار یا امتداده. البته برای تعریف متصل و منفصل چیزهایی ذکر کردند و بحثهایی هست که احتیاجی به ذکر اونها نیست. کم متصل را باز تقسیم کردند به کم متصل قار و غیر قار. کم متصل غیر قار همون زمانه، یک بعدی است، یک امتدادی است که قرار نداره، ذاتاً در سیلانه. و اما بعدی که قار هست، کمیتی که قار هست، به سه قسم تقسیم میشه: یا امتدادش در یک جهت میشه خط، یا در دو جهت هست میشه سطح، و یا در سه جهت هست میشه حج یا جسم تعلیمی. در این که ما اشیایی داریم که متصف به این صفات میشه هیچ شکی نیست. و این صفات موصوفش، متصفش در خارج تحقق داره. بنابراین اینها از معقولات ثانیه منطقی نیستن. به اشیای خارجی میگیم دو تا، سه تا، چهار تا. پس حیثیت دو تا و سه تا بودن یک امر ذهنی محض نیست که تعلق بگیره به امر ذهنی، به ما انه ذهنی. و همینطور بعد و امتداد به اشیای خارجی نسبت داده میشه از اون جهت که در خارج هستن. پس اینا از قبیل معقولات ثانیه منطقی نیستن. تا اینجا جای شکی نیست. اما کلام در اینه که آیا بروز اینها هم در خارج است و اینها واقعا ماهیتی هستند در خارج و از قبیل معقولات اولا هستند، یا اینکه اینها ماهیت نیستن و طبعا جنس هم نخواهند داشت، تحت مقوله هم مندرج نخواهند بود. چه روشنتر هست در این میان عدده، که عدد وقتی دقت بکنیم میبینیم با اینکه اتصافش در خارج هست ولی عروضش خارجی نیست. شما یک انسان را فرض می کنید که در جایی موجوده. خدا حضرت آدم را خلق فرد، بعد این موجود دیگری، انسان دیگری هم از همین نوع همسرش را خلق فرمود. آیا در اینجا غیر از وجود حضرت آدم که یک فرد انسان است و بعد هم وجود یک فرد دیگر، بعد از اینکه فرد دوم موجود شد، یک شیء خاص دیگری هم به نام عدد دو تحقق پیدا کرد. میدونیم که تا حضرت آدم تنها بود عددی تحقق نداشت، چون عدد را در اصطلاح فلاسفه و ریاضیین قدیم از دو میدونند، چون عدد کمیته، کمیت هم یعنی حیثیت قبول قسمت، یک که قابل قسمت نیست، یک را مبدأ عدد میدونند، عدد را از دو میدونند. خب وقتی یک انسان خدا خلق فرموده بود که عددی هنوز تحقق نداشت، فقط یه انسان با اعراض دیگرش، با خصوصیاتش، وقتی عدد دوم را، انسان دوم را خدا خلق می فرماید، اونم یک انسان است، در انسانیت و سایر صفات که چیزی بیشتر نداره. وقتی این دوتا در کنار هم قرار می گیرین، میگیم دوتا انسان. این حالا دو بودن یه چیزی زائد بر وجود آدم و وجود جوهر، یه چیز دیگری هم اینجا تحقق پیدا کرد یا نه؟ این ذهن ماست که وقتی این دوتا را با هم مقایسه میکنه، تا یکی بود میگفت چیز دیگری در کنار این نیست از جنس خودش، این که اومد میگه یکی دیگه هم در کنار خودش هست، وقتی ملاحظه میکنه میگه پس اینا دوتا هست.
فرد سومی اگر خدا خلق بفرماید میشه سه تا، یعنی غیر از خلق اون فرد سوم یک عرضی را هم خدا به نام سه خلق میکند
یا نه؟ اونم همون یه انسانیست که اگر اول خلق میشد همون یک بود. روشن است که این با ملاحظه ذهن حاصل میشه و مقایسه دو چیز یا چند چیز با هم دیگه، و این خاصیت معقولات ثانیه هست. بنابراین عدد ماهیت نیست. از شواهد بر این که عدد ماهیت نیست اینه که بر عدد، عدد دیگری را هم میشه حمل کنند. دو تا دو را میگیم دو تا دو هست، دو تا گردو میذاریم اینجا، دو تا دیگه هم میذاریم اینجا، میگیم این یک دو، این هم یک دو.
بعد چهارتاشو با هم ملاحظه
میکنیم، دو تا دو تا رو میگیم این دو تا دو تاست، که هر یک از اینها یک دو هستن، مجموعش میشه دو تا دو. و اگه تعداد زیاد باشه باز همینطور اعداد دیگری برش هم میکنیم. آیا واقعا این اعراضیست روی هم سوار شده؟ یک دویی هست سوار این جفت گردو شد، بعد که یه جفت دیگه در کنارش اومد، اون وقت یه دویی هم میاد روی این دوتا سوار میشه، اینم یک عرضیست تحقق پیدا میکنه در خارج. یا نه، این ذهن ماست که وقتی این دوتا را با هم مقایسه میکنه، اول مفهوم دو را به این زوج گردو نسبت میده، میگه این دوتا گردو، بعدم دو را به اون نسبت میده، بعد این دوتا نسبت هایی که خودش در نظر گرفته که این یه دوتایی، اونم یه دوتایی، پس دوتاش میشه دوتا دوتایی، یک عرض دیگری، یک ماهیتی در خارج با یک وجود خاصی اینجا تحقق پیدا نمی کنه. باز از جمله شواهدش این است که مثلا وقتی سه تا گردو اینجا گذاشته، شما میتونید دو تاش را در نظر بگیرید، بگید این دو تا گردو، وسطی را با این یکی در نظر بگیرید، بگید این هم دو تا گردو، سه تا را با هم ملاحظه کنید، بگید سه تا گردو. این دو بودن و سه بودن یا ده تا و هزار تا بودنش بستگی این است که نظر شما به چند تاش دوخته بشه. اگر عدد یه ماهیت حقیقی بود، تابع نظر شما نبود. مثلا اگر شما میگفتید که در روی زمین فرض کنین چند میلیارد انسان وجود داره، عدد معینی بود، این عدد مال ماهیت انسانه، یعنی ماهیت انسان با این عدد در خارج تحقق پیدا کرده. وقتی یه فرد جدیدی می اومد، این عرضی که عارض این ماهیت جوهری شده بود، این چطور می شد؟ باز هم شما می تونستید بگید اون 4 میلیارد جمعیت هست، یکی هم برش افزوده شد. پس این شماره یه چیزیست که تابع نظر شماست، یک ماهیت عینیه نیست که صرف نظر از توجه ذهن شما بهش یک واقعیتی داشته باشه. بنابراین عدد را نمیشه گفت یک ماهیتیست و جنسی داره و عرض کنم از مقولاته. و اما کمیت متصل، اونطور که به نظر میرسه کمیت متصل هم نحوه وجود جسمه، یعنی جسمی که ما در خارج داریم اصلا نحوه وجود جسم طوریست که قابل انقسامه. یعنی دارای امتداده، منتها ما گاهی امتدادی را که جسم داره یک جا در نظر میگیریم، بگیم جسم حجم داره، گاهی توجهمون را به یک جهتش معطوف میکنیم، میگیم جسم سطح داره، گاهی به منتها الیه سطح توجه میکنیم، میگیم خط دارد. این اختلاف خط و سطح و حجم تابع نظر ماست، وگرنه جسم در خارج یک وجود بیشتر نداره. یک ماهیت هم در این موجود بیشتر موجود نیست، ماهیت جسم. و جسم بودن بدون بعد داشتن امکان نداره، مثلا حقیقت جسمیت همین امتداد داشتنه، یعنی جوهری که ممتد است، جوهری که قابل قسمت است، حقیقت جسمیت همینه، نه اینکه یک جوهری در اینجا تحقق پیدا میکنه، یک عرضی هم عارضش میشه به نام امتداد، به نام سطح، به نام حجم. پس اختلاف مفاهیمی که ما از یک شیء انتظار میکنیم اینطور نیست که حکایت بکنه از تحقق چند تا ماهیت در طول هم یا در عرض هم، بلکه این تابع نظر ماست. البته این مسئله به روشنی کمیت منفصل نیست، یه مقداری دقت بیشتری باید درش کرد. حجم را ما از حدود جسم به دست میاریم، یعنی از منتها الیه وجود جسم. بعد سطح را از منتها الیه حجم انتظار می‌کنیم و خط را از منتها الیه سطح و نقطه را از منتها الیه خط. مثلا این میز را در نظر می‌گیریم، این میز محدود به حدودی است، یعنی 1 متر اون طرفتر دیگه میز نیست و همینطور از اطراف و جوانبش. مجموع این حدود را که در نظر میگیریم که این جسم میز تا کجا امتداد داره که از اونجا دیگه تمام میشه، اگه مجموعش را یک جا در نظر بگیریم حجم میز را نشون میده. اگر فقط رویه میز را در نظر بگیریم، اونجایی که میز از این طرف بالا تمام شده، این میشه سطح میز. بعد این سطح را در نظر میگیریم، میگیم این امتداد سطحی در اینجا تمام شده، این میشه خط، و این خط در این نقطه پایان یافته. پس اینا در واقع از منتها الیه جسم از جهات مختلف انتزاع میشه، و منتها الیه یا طرف امور عدمیه است، یعنی اونجایی که جسم تمام میشه، اونجایی که تمام میشه یه چیز دیگری به نام سطح به وجود نمیاد، همون تمام شدن جسمه که دیگه بعد از این بالاتر از این جسم نیست. اگر ما توجه منافقت به یک جهت این جسم بدوزیم، بگیم اینجا تمام شده، این میشه سطح. بعد خود سطح را در نظر بگیریم، این قسمتی که میز تمام شده، وقتی بریم تا انتهاش اونجا خط به وجود میاد. خط به وجود میاد یعنی نهایت سطح، و همینطور نهایت خط که میشه نقطه. پس اینا یک مفاهیمی هستند که از جهت تمام شدن، از انتهای جسم انتزاع میشن، و حیثیت انتزاع یک حیثیت عدمی است. البته به این نکته بعضی از بزرگان فلسفه توجه داشتند و خواستند فرق بگذارند. میگن کمیت دو حساب داره، یک حساب نهایت جسم، از اون لحاظ امر عدمی است و انتزاعی است، و یک جهاد لحاظ مقداریت، از اون جهت یک ماهیتی است و موجود در خارج
و از مقوله
کمه. ولی این دو جهت را لحاظ کردن، خود همین هم مثل این که میتونه یه شاهدی بر این باشه که تابع لحاظ ماست. این را از اون جهت که منتها الیه هست در نظر بگیریم، امر عدمی است. از اون جهتی که شیء متصف بهش میشه، میگیم امر وجودی است و مقدار است. حالا این را من به خصوص دلیل خاصی حساب نمی کنم، ولی به عنوان مؤید عرض می کنم که چون سطح و خط و اینها از نهایت وجود جسم انتزاع میشه، اینها نمیتونن یک ماهیت حقیقی باشن که عارض بر جسم است، بلکه ذهن ما منتها الیه جسم را در همه جهات لحاظ میکنه، مفهوم هجر را انتزاع میکنه، در جهت خاصی لحاظ میکنه سطح را، و منتها الیه سطح خط را، و منتها الیه خط نقطه را. وگرنه اینا یک ماهیت های حقیقی در خارج موجود باشند نیستند. پس به نظر ما کمیت مطلقا، چه کم متصل و چه کم منفصل، از نحوه وجود شیء انتزاع میشند، و به عبارت دیگه از عوارض تحلیلیه وجود جسمانی است، نه اینکه یک عرض خارجی باشد خارج از ماهیت جسم و بر او عارض بشه. ذهن ماست که وجود جسمانی را وقتی در نظر میگیره، مفاهیمی ازش به دست میاره که از جمله حجم و سطح و خطه. و اما زمان که کمیت غیرقار هست، کم متصل غیرقار، زمان را گفتن مقدار حرکت. البته اینجا نمیخوایم ما درباره ماهیت زمان بحث بکنیم. بین فلاسفه ما اون قولی که مورد قبول هست همین است که زمان مقدار حرکتی. پس مقدار عرضی است که عارض حرکت میشه، یا بفرمایید عارض جسم متحرک میشه، از اون
جهتی که حرکت دارد،
شکی نیست که ما واقعیتی در خارج، اعم از معقول ثانی و اولی باز، به نام زمان داریم. زمان امر ذهنی محض نیست، گذشته و آینده در خارج مساوی نیستن. این ذهن ما نیست که فقط بین گذشته و آینده اعتبار می کند یک چیزی را، از قبیل معقولات ثانیه منطقی. اگر چنین بود بر اشیاء خارجی به ما انها خارجی حمله می شد. ولی در اینجا هم باز عرض می کنیم که زمان یک ماهیت خاصی از سنخ اعراض نیست، بلکه در جای خودش ثابت خواهد شد که حرکت خودش نحوه وجوده. نه حرکت توش خابیده که باید جوهر باشه و نه اینکه باید عرض باشه. این حرکت حدی داره در خارج، دوام حرکت به امتدادی است، امتداد خاصی که اجزایش جمع نمیشه، یعنی همون سیلان وجودی. و از همین سیلان هست که ما زمان را انتزاع میکنیم. پس زمان هم در واقع یک بعدی از ابعاد وجود جسمانی است، یعنی موجود جسمانی همینطور که سه تا بعد محسوس داره، طول و عرض و ضخامت، یک بعد سیال هم داره. ما معمولا نظرمون را به ابعاد محسوسش که قابل اجتماع است می‌دوزیم، غافلیم از بعد دیگرش. اما وقتی دقت بکنیم میبینیم که عقل اثبات میکنه که یک بعد دیگری هم داره. این بعدهای سگانه را به کمک حس به آسانی میشه شناخت. سطح را، ضخامت را، و سطح هم که طول و عرض داره. ولی زمان، حس زمان شناس نداریم ما. یک حسی که زمان را درک بکند کارش درک امتداد زمانی باشه نداریم. ولی عقل میتونه وجود زمان را اثبات بکنه و به این نتیجه میرسد که یک بعدی موجودات مادی در جای خودش ثابت خواهد شد که نحوه وجودشون وجود حرکتی است و حرکت بدون زمان نمیشه. یک بعدی از ابعاد وجود جسمانی هم زمان خواهد بود. بنابراین زمان هم از نحوه وجود موجود جسمانی انتزاع میشه. پس همه انواع کمیت، چه متصل چه منفصل و چه قار و چه غیر قار، نحوه وجود موجود جسمانی هستند که ذهن گاهی یکی از این جهات را به خصوص مورد توجه قرار میده و یک مفهومی ازش انتزاع میکنه. این مفهوم به نظر ما از قبیل معقولات ثانیه فلسفی است و از قبیل ماهیگاتی نیست که از تجرید ادراکات جزئی به دست میاند. معقول اول نیستند. ذهن ملاحظه‌ای میکند، مقایسه‌ای میکند، اعمال خلاصه یک نیروی خاصی میکنه در اینکه این مفهوم را به دست بیاره. و همونطور که در جای خودش توضیح دادیم، این جور مفاهیم که از راه تأمل ذهنی و از راه مقایسات به دست میاد و حکایت از انحاء وجود دارد نه از حدود وجود. حدود هم البته به همون معنایی که توضیح دادیم، حدود ماهوی. اینها همه از قبیل معقولات ثانیه هستند. بنابراین برای ماهیات به نظر ما یکی جوهر میمونه و یکی هم کیفیت. حالا حمل جوهر بر انواع ماهوی چجور حملی است؟ فعلا در این عرضی نداریم. خود مفهوم جوهر باز گفته بودیم که از معقولات ثانیه فلسفی هست، ولی انواعش از معقولات اولاست. انسان که یکی جوهر بالحمل شایع است، انسان در خارج جوهریست موجود و یحمل علیه الجوهر، منتها از قبیل حمل معقولات ثانیه بر مصادیقشون. پس ماهیتی به نام جسم در خارج داریم که از مصادیق مفهوم جوهره. ماهیتی به نام کیفیت نفسانی هم داریم که اون هم از مصادیق مفهوم عرض هست، و همینطور کیفیات محسوسه که البته به روشنی کیفیات نفسانی نیست، جای بحث درش هست و کلمه فصل را در این باب علوم تجربی میتونند بگن. فلسفه به ما انهو فلسفه نمیتونه کیفیات محسوسه را اثبات بکنه، باید به کمک علوم ثابت بشه. اینها قابل اثباته، ولی سایر اعراض اعم از کمیت و اعراض نسبی، هفت قسم اعراض نسبی، اینها هیچ کدوم ماهیت نیستند. کمیت نحوه وجود جسم است و اعراض نسبی هم که پیداست از مقایسات به دست میاند، مقایسه شی با مکانی، مقایسه شی با زمانی و سایر مقولات عرضی که هر کدام در اونها یک نسبتی لحاظ شده و این نسبت یک مقایسه است که ذهن انجام میده. بنابراین همه اینها از قبیل مقولات ثانی هستند. درباره کیفیت، غیر از کیفیت نفسانی و کیفیت محسوس که عرض کردیم قابل اثباته، اقسام دیگری از کیفیت را اثبات کردند که یکیش به درد بحث‌های آینده ما می‌خوره، تفصیلاً درباره همش نمی‌خوام صحبت کنیم، و اون کیفیت استعدادی است. یکی از اقسام کیف، کیفیتی است که در اجسام تحقق پیدا میکنه و از اینجا ما میفهمیم چنین کیفیتی وجود داره که تبدلاتی در اشیاء مادی تحقق پیدا میکنه و یک جسم برای اینکه تبدیل به یک شیء دیگری بشه مراحلی را باید بگذرونه. این مراحل از نظر قرب و بعد و شدت و ضعف با هم تفاوت دارند. میفهمیم که این جنس، این جسم تا دارای این عرض نشه تبدیل به اون جسم نمیشه. مثلا آب برای اینکه تبدیل به بخار بشه باید مراحلی را بگذرونه. دفعتن آب تبدیل به بخار نمیشه. وقتی این مراحل را با هم میسنجیم میبینیم بعضی اقرب هست به بخار بودن، بعضی ابعد هست. پس در اینجا یک حالتی در آب وجود داره، یک کیفیتی وجود داره که این کیفیت قابل شدت و ضعف. وقتی اون به حدی رسید که آماده یک تحولی است، آماده پذیرش صورت جدیدی است، آماده پذیرش یک کمال جدیدی است، این که میگیم آماده کمال جدیدی است، این یک صفت وجودی است که این شیء داره. به این میگیم امکان استعدادی. این هم یکی از کیفیت هاست. نطفه برای این که قابل این بشه که روح درش دمیده بشه باید تحولاتی درش پیدا بشه. تا نطفه هست قابل دمیدن روح نیست، باید اول بشه علقه، بعد بشه مضغه، بعد عظام و لحم درش به وجود بیاد،
به مرحله‌ای بشه که
آماده پذیرفتن روح هست. این آمادگی در عظام و لحم بیش از مضغه هست، در مضغه بیش از علقه هست، در علقه بیش از نطفه هست. پس یه امر وجودی است. به اون مرحله آخرش که رسید، اون استعداد شدید که پیدا میکنه، میگیم امکان استعدادی دارد برای پذیرفتن روح. این که میگیم امکان استعدادی دارد، یا این که میگیم آماده شده است برای پذیرفتن روح، این از چه مقوله است؟ دیدن جوهر که نیست، کمیت هم که نیست، از قبیل اعراض نسبی هم که نیست. گفتن این هم یک نوع کیفیت است که در جسم پدید میاد، که آماده میشه برای پذیرفتن یک صورت جدیدی یا یک کمال جدیدی. در اینجا هم ما به نظرمون میرسه که این امکان استعدادی یه امر انتظایی است و یک عرض حقیقی در خارج به نام امکان استعدادی نداریم. البته میدونید که امکان براش معانی مختلفی ذکر کردن، امکان ذاتی و امکان وقوعی و عرض کنم که امکان بلقیاس و یکی هم امکان استعدادی است. سایر امکانها را خود فلاسفه قبول دارند که از قبیل معقولات ثانیه هست، یعنی ماهیت نداره. وقتی میگیم انسان ممکن الوجود است، نمیگن که یک ماهیتی به نام امکان هم در انسان وجود داره. امکان یک مفهومی است که عقل از ماهیت انتزاع میکنه، به این لحاظ که نه وجود برایش ضرورت داره و نه عدم. امکان وقوعی و امکان بلقیاس اینها هم از همین قبیله. اما امکان استعدادی را بسیاری از فلاسفه مخصوصا مشائین قائلن به این که یک ماهیتی است در خارج و از قبیل معقولات اولاست، برخلاف سایر اقسام امکان. در اینجاست که عرض میکنیم این امکان بیش از یک امر انتزاعی چیزی نیست، یعنی عقل ما ملاحظه می کند به کمک تجربه که برای تحقق یک صورتی یا یک کمالی در یک موجود شرایطی لازمه. برای اینکه روح در جنین انسان دمیده بشه یه شرایطی لازمه، باید اندام‌ها ساخته شده باشه، قلب، کبد، استخوان‌ها، اینا باید مهیا شده باشه. مهیا شده یعنی چی؟ یعنی اینا وجود داره، این اندام‌ها وجود داره. حرارت بدن باید در یک درجه خاصی باشه. اگر همون جنین را شما بذارید توی چند درجه زیر صفر، این روح بهش دمیده نمیشه، فاسد میشه، از بین میره. یعنی قابل این نیست که روح بهش تعلق بگیره، دیگه انسان نمیشه، متلاشی هم نشه، همونجور میمونه، یخ میزنه. اگه حرارت خیلی شدید باشه ذوب میشه، روح بهش تعلق نمیگیره. پس یه درجه حرارتی هم شرط است برای تعلق روح، و ممکن است شما ده ها دیگه شرط هم پیدا کنید که برای تحقق این معلول این وجود این شرایط لازم. این شرایطی وقت است که ممکنه با هم تحقق پیدا کنند، یه وقت هست نه، وضع این شرایط جوری است که هر کدوم پیدایششون در گروه معداتی است و قهرن تدریجن تحقق پیدا میکنن. اول یکی تحقق پیدا میکنه، بعد میشه دو تا، بعد سه تا، بعد چهار تا، کم کم شرایط فراهم میاد. موانعی هم باید برطرف بشه، این موانع هم یا یهو برطرف میشه یا کم کم برطرف میشه. اونجایی که شرایط کمک کمک جمع میشه، یهو با هم جمع نمیشه، موانع کم کم مرتفع میشه تا به حدی برسه که قابلیت قابل تام باشد، یعنی مجموع شرایط وجودی موجود و شرایط عدمی مرتفع. از یه همچه حالتی ما مفهوم استعداد را انتظار میکنیم، میگیم دیگه حالا مستعد است. مستعد است یعنی چی؟ یعنی شرایط موجود است، موانع مفقود. این استعداد یک ماهیت دیگری نیست غیر از اجتماع شرایط و ارتفاع موانع. مهیا هست یعنی هیچ مانعی در کار نیست، شرایط هم موجود. بنابراین امکان استعدادی هم مفهومی است انتزاعی و از قبیل ماهیت نیست، و این بسیار برای بحث آینده ما مورد لزوم هست. نتیجه اون که در میان اقسام جواهر جوهر نفس را ما اول با علم حضوری اثبات کردیم، جوهر جسمانی را با ارتکاز و با برهان، بدیهی نیست به اون معنایی که در فلسفه ما احتیاج داریم به بداهت که شرایط خاصی داشته باشه، از بدیهیات اولیه نیست و یک برهانی درش هست. ارتکازن همه انسان ها روی فطرت خودشون قبول می کنند وجود جسم را، ولی برهانم برش میشه اقامه کرد که اشاره به برهانش کرد. جوهر عقلانی و جوهر مثالی را هم از راه تشکیک وجود و قاعده امکان اشرف میشه اثبات کرد. اما وجود جوهر به نام ماده و صورت موند در گروه بحث بعدی، که همین مسئله کیفیت استعدادی را ما برای اون بحث احتیاج داریم بهش. و اما از میان اعراض کیفیت نفسانی با علم شهودی درک میشه و کیفیات محسوسه هم قابل اثبات هست، میشه گفت قابل اقامه برهان هست، منتها نه از راه برهان عقلی محض، باید به کمک علوم تجربی اثبات بشه. به اون قطعیتی که کیفیات نفسانی هست به اون قطعیت نیست. و اما کیفیت استعدادی مفهومیست انتزاعی و ماهیت نیست. کمیت هم که حسابش رسیدیم و همینطور سایر اعراض. پس ما یک قسم عرض بیشتر نداریم و اون کیفیت، بقیه یا مفاهیم نسبی و اضافی هست یا از نحوه وجودش به دست میاد که همون کمیت باشه، کم متصل البته. و به هر حال مفهوم عرض و مفهوم جوهر جنس برای هیچ کدوم اینا نیست. خود مفهوم جوهر یحمل علی الجواهر حملا عرضیا، کما اینکه عرض یحمل علی الاعراض، اقسام عرض که کیف نفسانی و کیف محسوس باشه، حملا عرضی ها. و این نکته را غیر از شیخ اشراق و اینها، بهمنیار هم در تحصیل به صورت احتمال ذکر کرده که حمل جوهر بر جواهر حمل عرضی. و طبق تقریبی که بیان کردیم ما برای وجود جوهر و عرض، جوهر شد از نحوه وجود باز به دست می اومد. اون وجودی که لافی موضوع است، صفت وجود است، و عرض وجودی است که فی موضوع است، باز نحوه وجوده و اصلا از سنخ مفاهیم ماهوی نیستن اینا. پس حمل میشه بر اعراض و جواهر جوهر و عرض به صورت حمل عرضی. بحث بعدی ما درباره این خواهد بود انشاءالله که آیا ماده به اصطلاحی که مشائین قائل هستند قابل اثبات هست یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.
Oh.